6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. با شیوع بیماری فلج اطفال در میان آوارگان سوری، سازمان بهداشت جهانی برنامه اضطراری برای واکسیناسیون 20 میلیون کودک در منطقه به اجرا گذاشته است. ایران میگوید بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر انجام گیرد. رسانه‌های ایران از وضعیت هشدارآمیز سطح‌های کشور خبر دادند. درود شنوندگان گرامی. با شیوع بیماری فلج اطفال در میان آوارگان سوری، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد ویروس عامل این بیماری از نوع یا سویه ویروسی است که در پاکستان شیوع دارد و در اسرائیل، کرانه غربی و غزه نیز دیده شده است. تا به حال 13 کودک در میان آوارگان سوری به فلج اطفال مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد برنامه اضطراری برای واکسیناسیون بیش از 20 میلیون کودک در کشورهای منطقه از جمله مصر، عراق، اردن، ترکیه، لبنان و سوریه به مرحله اجرا گذاشته است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی اعلام کرد بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفت در صورت تفاهم راجع به جزئیات بازدید بازرسان آژانس، بازدید آنان از تأسیسات آب سنگین عراق میتواند قبل از 20 آذر و با هدایت سازمان انرژی اتمی انجام شود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز بیانیه مشترکی را همراه یک ضمیمه ششبندی امضا کردند که به بازرسان آژانس اجازه بازدید از تأسیسات عراق و معدن اورانیوم گچین در بندر عباس را می‌دهد. رسانه‌های ایران از وضعیت هشدارآمیز سطح‌های کشور خبر داده و امروز نوشتند که حجم آب 76 سد ایران تا پایان هفته گذشته به کمتر از 30% ظرفیت مخزن این سدها رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو و خبرگزاری ایسنا، برخی از این سدها عبارتند از سدهای سفیدرود، لار، ستارخان، وشمگیر، کرخه، زایندرود و ساوه. از سوی دیگر 20 سد ایران از افزایش بیش از 20% ورودی آب در مقایسه با زمان مشابه پارسال برخوردارند. سدهای سهند، قشلاق و البرز از این جمله هستند. پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو همچنین روز دوشنبه خبر داد که حجم آب در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری مهر ماه 92 تا کنون نسبت به پارسال 36% کاهش داشته است. وزیر نیرو در اواخر مهر ماه هشدار داده بود که اگر مصرف کنندگان صرفه جویی نکنند، آب تهران جیره بندی خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارشی تحقیقی منتشر کرده که بر اساس آن آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رهبری سازمانی را بر عهده دارد که میزان دارایی هایش بالغ بر 95 میلیارد دلار برآورد می شود. به نوشته رویترز این رقم چیزی در حدود 40% بیش از صادرات نفتی ایران در سال گذشته است. حسین قویمی نگاهی دارد به این گزارش رویترز.
خبرگزاری رویترز می نویسد ستاد اجرایی فرمان امام در 6 سال گذشته به یک بازوی عظیم اقتصادی تبدیل شده و می افزاید که کنترل این امپراتوری عظیم اقتصادی تنها در دست یک نفر است و او آیت الله خامنه است. گزارش این خبرگزاری که با عنوان اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شده، قسمت اول از گزارشی 3 قسمتی است که قسمت‌های دوم و سوم آن هنوز انتشار نیافته است. رویترز می‌نویسد که این خبرگزاری طی 6 ماه تحقیق ویژه در زمینه قدرت مالی آیت الله علی خامنه‌ای موفق شده کامل‌ترین فهرست دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را تا به امروز تهیه کند. به نوشته رویترز رقم 95 میلیارد دلار که این گزارش تحقیقی به آن دست یافته برگرفته از تجزیه و تحلیل بیانیه‌های مقام‌های رسمی ستاد، آمار بورس اوراق بهادار تهران و وبسایت‌های شرکتی به انضمام اطلاعاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکاست. رویترز در بخشی از گزارش خود می نویسد مریدان رهبری ساده زیستی او را می ستایند و اشاره می کنند به لباسهای ساده و فرش مندرس خانه تهرانش. این گزارش اضافه می کند اما ستاد خامنه ای را قدرتمند کرده است و او از طریق ستاد منبع ملی مالی را در اختیار دارد که چیزی از دارایی های شاه کم ندارد. عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد که کتابی درباره زندگی شاه نوشته است در گفتگو با رویترز گفته که افراد مطلع ثروت شاه را چیزی حدود 1 میلیارد دلار تخمین می‌زنند که این رقم با احتساب تورم به پول امروز چیزی حدود 3 میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام ناچیز است. به نوشته رویترز درآمد ناشی از ستاد به علی خامنه ای استقلال مالی می بخشد تا او را هم از مجلس و بودجه کل کشور بی نیاز کند و هم از درگیری های سیاسی در ایران بیرون نگه دارد. گزارش تازه رویترز در بخش دیگر می نویسد بسیاری از ایرانیان و یا غیر ایرانیان ممکن است مطلع نباشند که ستاد یکی از قوی ترین نهادهای ایران است. در بخشی از گزارش جدید رویترز آمده است راهی که ستاد این ثروت را از آن خود می کند مصادره املاک است. همان راهی که به نوشته رویترز نظام قبلی هم برای ثروت اندوزی استفاده می کرد. این گزارش می افزاید تحقیقات 6 ماهه رویترز نشان می دهد که قدرت عظیم ستاد یاد شده از طریق مصادره اموال بهائیان، تجار یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند به دست آمده است. رویترز می افزاید به سندی دال بر این که خامنه ای از ثروت ستادش استفاده شخصی می کند دست نیافته است. در همین حال حمید واعظی مدیر کل روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام با ارسال ایمیلی داده های این گزارش را غیر صحیح خوانده و نوشته است که ستاد در روند استخدام وکیل آمریکایی برای رسیدگی به این موضوع است.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شنوندگان ارجمند، امروز مصادف است با 100مین روز آغاز کار دولت جدید در ایران به ریاست جمهوری حسن روحانی. آیا از دیدگاه شما وعده‌های حسن روحانی طی این 100 روز نخست آغاز کار دولت وی محقق و عملی شده است؟ از ساعتی دیگر پس از مجله شامگاهی، رادیو فردا از ساعت 8 تا 10 شب ایران به مدت 2 ساعت برنامه زنده‌ای مخصوصی خواهد داشت به میزبانی آزاده اسدی به مناسبت 100مین روز آغاز کار دولت حسن روحانی و این موضوع را با کارشناسان و صاحب نظران در میان و به بحث خواهد گذاشت. شما هم با دیدگاه‌هایتان می توانید در این بحث شرکت کنید. آیا وعده های حسن روحانی طی 100 روز نخست ریاست جمهوری وی عملی شده است؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. آماده دریافت نقطه نظرات و پیام های شماست. خبر تکان دهنده ای بود. 2 تن از اعضای یک گروه موزیک راک ایرانی در نیویورک روز دوشنبه در تیراندازی به اتفاق 2 تن دیگر از جمله فرد تیرانداز کشته شدند. بردیا افشین برای رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یلو داگز گروهی که 7 سال پیش در تهران شکل گرفته بود و از اونجایی که گروه در ایران در فضاهای رسمی فرصت اجرای زنده و انتشار اثر نداشت، ازش برای ادامه کار به آمریکا مهاجرت کردند. گروه یلو داگز گروه 4 نفره‌ای که موسیقیش رو موسیقی پست پانک معرفی کرد. اعضای گروه چند سالی بود در ساختمان شماره 318 خیابان مویجر در منطقه بروکلین خانه کرده بودند و به گفته همسایگانشون پسرانی خوب و آرام به نظر می رسیدند، با موهای بلند، شلوارهای جین تنگ و سازهایی که همیشه هم می کردند، درست مثل همه جوانهای بلند پرواز هنرمند. در ابتدا تصور می شد یکی از اعضای گروه به ساختمان 3 طبقه محل اقامت و کار گروه وارد شده و 3 نفر دیگر از اعضای گروه یلو داگز رو کشته و یکی دیگر رو زخمی کرده و بعداً در پشت بام ساختمان خودکشی کرده. اما علی صالح زاده مدیر گروه یلو داگز در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس توضیحات کامل را ارائه داد و فاش کرد فرد شلیک کننده عضو گروه یلو داگز نبوده. او گفت سروش فرازمند گیتاریست گروه و برادرش آرش فرازمند نوازنده سازهای ضربی گروه کشته شدند و به علاوه دوستشان علی اسکندریان که او هم هنرمندی مستقل بود و به تنهایی فعالیت میکرد. به غیر از کشتن این سه نفر، فرد زارب ساسان صادق پور را هم زخمی کرده بود. ساسان 22 ساله بعد از درمان در یک بیمارستان محلی مرخص شد. با این حال مدیر برنامه های گروه یلو داگز اضافه کرد فرد زارب از اعضای یک گروه دیگه به نام فری کیز بوده. وال استریت جورنال زودتر از همه رسانه های دیگه نام فرد شلیک کننده را اعلام کرد. وال استریت جورنال زارب را علی اکبر محمدی رفیعی معرفی کرد. دوستان و نزدیکان افراد گروه یلو داگز و فری کیز ادعای وال استریت جورنال را تایید کردند. به هر حال هنوز برای پلیس انگیزه برای این اقدام روشن نیست، اما انگشتانی که روزی سازی رو به صدا در می آورد بر روی یک اسلحه نیمه خودکار قرار گرفت و به کمک آن جان چند هموطن هنرمند را گرفت.
اعضای گروه بلو داگز همچنین در فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، ساخته بهمن قبادی که در سال 2009 تولید شد شرکت داشتند. گزارش بردیا افشین را میشنیدیم. بر پایه گزارشی از هفته‌نامه شپیگل که روز دوشنبه در برخی از روزنامه‌های آلمان هم بازتاب یافت، فروش کلیه در اردوگاه پناهندگان سوری در لبنان به حدی رونق گرفته که بهای فروش این عضو حیاتی در بازار سیاه آن کشور رو به کاهش گذاشته است. شهرام میریان.
در پی تشدید درگیری‌های خونین در سوریه که بیش از دو سال است ادامه دارد، خیلی عظیمی از شهروندان این کشور فرار را برقرار ترجیح داده و راهی کشورهای همسایه شدند. آمار رسمی سازمان ملل خبر از بیش از 2 میلیون فراری سوری می‌دهد که در کشورهای لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر پراکنده شدند. سوای این حدود 4,200,000 تن هم در داخل سوریه در حال فرار به سر می‌برند. این آوارگان با مشکلات و دشواری‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند که به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، فقر و نداری گسترده یکی از آنهاست. خبرنگار این مجله در بیروت در گزارشی از شکوفایی فروش کلیه در میان پناهندگان سوری در لبنان خبر داده و همزمان شماری از روزنامه‌های آلمان هم به بازتاب چکیده‌ای از این گزارش پرداختند. فقر و تنگدستی در اردوگاه پناهندگان در لبنان که 800 هزار سوری را در خود جای داده، به نوشته روزنامه‌های آلمان به حدی گسترده است که برخی از فراریان را مجبور کرده دست به فروش کلیه بزنند. فردی که با یکی از گروه‌ها و یا باندهای خریدار کلیه در لبنان همکاری دارد، به هفته‌نامه شپیگل گفته درخواست برای فروش کلیه در میان پناهندگان سوری آنقدر بالاست که بهای این عضو حیاتی رو به کاهش گذاشته. در حال حاضر بهای یک کلیه در لبنان 7000 دلار است و افرادی هم که به پیوند این عضو نیاز مبرم دارند حاضرند مبلغی بین 12,000 تا 15,000 دلار بپردازند. خریداران این کلیه ها اکثرا ساکنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و یا اروپا هستند. در این میان در ازای فروش هر کلیه بین 600 تا 700 دلار هم به عنوان حق دلالی نصیب باندها و گروه های خریدار کلیه می شود. به این ترتیب به نوشته روزنامه های آلمان، لبنان شرایط و زمینه مطلوب و دلخواهی را برای سوداگران جهانی فروش کلیه فراهم آورده. از یک سو از هجوم فراریان سوری که در فقر و تنگ دستی به سر می برند بهره می برد و از دیگر سو از مشتریان پولدار عرب منطقه. بخش دیگری از گزارش مربوط به فروش کلیه در میان آوارگان سوری در لبنان به کلینیک و درمانگاه‌های زیرزمینی اشاره دارد که عمل جراحی و برداشت کلیه در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد. پیش از این هم برخی از نهادهای حقوق بشری که در خارج فعالیت دارند به موزل دیگری در اردوگاه‌های پناهندگان سوری پرداخته بودند که از آن جمله میتوان به گسترش ازدواج ارزان قیمت با دختران سوری و تا خرید و فروش دختران آواره سوری در اردوگاه‌های گوناگون اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بخش بعدی خبرها 15 دقیقه.